بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. قال الامام ابو الحسن الرضا علیه الصلاة و السلام. ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قبض الى یوم القیامه. شاید عزیزان سوال داشته باشن، این برنامه ظهر چهارشنبه رو اگر وقت و زمان به ما اجازه بده به این شکله که ابتدا نمازی خوانده بشه، من یک بحث کوتاهی در مورد تفسیر قرآن و فلسفه تفسیر داشته باشیم. و البته من یه هدف دیگم دارم، در واقع دیدار و ارتباط با دوستان مدرسه است که اگر احیانا نکته‌ای دارن مایلن که مستقیم با خود ما مطرح کنن بعد از این جلسات، امروز که نه ولی هفته‌های آینده، گاهی چه دوستان سال هفتم چه سال هشتم ممکنه گاهی مطلبی دارن که میخوان با خود به اصطلاح شورای عالی و ما مطرح بشه، دیگه حالا مراجعه میکنن، یه وقتی گرفته میشه و در حد مثلا 10 دقیقه یه رو مطلبی داشته باشن، پیشنهادی داشته باشن. حالا ممکنه پیشنهاد عملی نباشه، خب هیچ، ولی اگر عملی باشه چرا عمل میکنه. اما حالا در بخش به اصطلاح تفسیر، قاعدتا یک چند جلسه به فلسفه تفسیر، فلسفه مضاف، یعنی مباحثی پیرامون تفسیر قرآن، ولو وارد خود قرآن نمیشیم، خود تفسیر قرآن که در اصلاح روز به فلسفه های مضاف همینطوریه، یعنی در اطراف مضاف الی صحبت میکنه ولی وارد حیات خلوتش و درونش نمیشه. اولین مطلبی که حالا بحث امروزم باشه محضر شما، باور این مطلبه که قرآن کتابیست نامتناهی، به گونه ای که در قدرت بشر نیست که بتواند همه آنچه که قرآن داره بیان کنه. حالا اینو از طرق مختلف میشه بیان کرد، از روایات که مثل حدیثی که براتون خواندم، شخصی سوال میکنه از امام رضا حدیث هست که فرمودن یه شخصی سوال کرد از امام صادق که این رمز قرآن چیه و چه سری در قرآن نهفته است که لا یزداد و عند النشر و دراسه الا قزازه. راوی سوال میکنه خدمت امام صادق که چی قرآن داره که هرچه بیشتر بحث میشه، بیشتر منتشر میشه، تازگیش بیشتره. معمولا خب میدونید یک مباحث مشمول مرور زمان میشه، بعد از 100 سال 200 سال 50 سال میبینی جایگزین بالاتری میاد، حرفای پیشرفته تری زده میشه. شما این رسائل و مکاسب رو که واقعا اوج تفکر یک بشره زده شده، ولی نگاه کنید بعد از زمان خودش چقدر حرفای بالاتر در درس‌های خارج، کتاب‌های بالاتر زده شده. باز رسائل و مکاسب مقایسه کنید با کتاب‌های قبل از خودش، این مکاسب محرمه مکاسب رو مقایسه کنید با مکاسب محرمه جواهر، ببینید چیه. بعد راوی میگه ولی قرآن برعکسه، هرچه به قول معروف بیشتر باش برمیری تازگی و تراوتش بیشتره. امام فرمودن که علتش اینه که قرآن هم فرازمانه هم فرامکانه، لم یجعله لزمان دون زمان، فرازمان در واقع جاودانه، ولا لناس دون ناس، فرامکان جهانیه. خب یه چیزی که هم جاودانه هم جهانیه، فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قرص، نزد هر جمعیتی تازه هست، تراوت داره، الی یوم القیامه. تازه روز قیامت هم میاد، نه این که ظرف قرآن تموم میشه، دیگه زمانی نیست که بخواد قرآن خودشو نشون بده. این ببینید از نظر روایات، روایت رو من از جامع الاخبار نقل میکنم، آدرس ها رو از من نخواهید، خودتون سرچ کنید بیرون بیارید، چون ممکنه بعضی ها رو داشته باشم بعضی ها نشته باشم. جامع الاخبار و آثار جلد یک صفحه 169، مطابق منابعش خودتون بعد دست اول کنید. در این زمینه دوستان خیلی روایات داریم، آثار داریم که حالا من دارم نگاه میکنم میبینم نمیتونیم مثلا حتی بخشی رو بگیم ولو کم. از نظر فلسفی هم اگر علاقه من باشید ببینید قرآن در واقع تجسم و تجسد انسان کامله. انسان کامل حد نداره، چون مظهر اللهه، مظهر لقد تجلل الله در یک روایت امام صادق میفرماین انسان کامل وقتی میشه مظهر الله، نه مظهر رحمان، نه مظهر رحیم، میشه مظهر جمیع صفات کمال و جمال. و قرآن به حکم این که تجسم انسان کامله قهرن میشه غیر متناهی. اون وقت اگر با این نگاه شما نگاه کنید اون چه که ما داریم معنا میشه. ابن عباس خب حبر الامه است دیگه، اولین تفسیری که الان من و شما داریم تو بازار تفسیر ابن عباسه. یه شب میاد خدمت امیرالمومنین، از سر شب تا سحر خب از امام تقاضای تفسیر میکنه، امام بسم الله رو مطرح میکنن، تفسیر بسم الله به، تا صبح برای ابن عباس از به میگن، بعدم دیگه صبح میشه نزدیک نماز میشه میفهمن پاشو برو، یعنی از این به تجاوز نمیشه، اونم تازه در حد ظرفیت مظروف ابن عباس. حالا اگر مظروف امام صادق بود که معلوم نبود چی میشد، ابن عباس این مقدار تحمل داره. بعدم فرمود که همه معارف در بای بسم الله و من نقطه زیر با، که این خیلی لطیفه، خیلی معنا داره. حالا یه مقاله هست میتونید نگاه کنید که این چی میخواد بگه، قبلا ما اینو نوشتیم. یا این حدیثی که الان جلو من هست، مولا فرمود امیر مؤمنان لو شئتو اوقرتو سبعین بعیرن من سورت الفاتحه، اگر خواسته باشم از سوره فاتحه 70 شتر رو بار سنگین میکنم. یعنی مطالبی که میگم بنویسن رو کاغذ بار شتر کنن، 70 شتر باید بار این سوره رو ببره. حالا باز نفرمودن خطاب به کی باشه، اگر اون بحث باشه که حساب دیگه پیدا میکنه. منتها نکته ای که آقایون هست اینه که قرآن مقول به تشکیکه، به این معنا که هر انسانی به اندازه ظرفیتش از قرآن استفاده میکنه و هر استفاده غیر استفاده دیگری است. من اول این دومی رو توضیح بدم. یه حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام که مرحوم موسوی در مقدمه مرآت الانوار میاره. امام صادق میفهمن کتاب الله علا اربعت اشیا، قرآن علا اربعت اشیا. دقت بکنید، العبارت و والاشارت و واللطائف و والحقائق. العبارت للعوام، الاشارت للخواص، البته اینا واو وسطش هست، فالعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. قرآن 4 چیزه، علا اربعت اشیا. اولا اهل دقت باشید آقایون، عادت کنیم. چرا امام میگن علا اربعت اشیا؟ جاش بود که بگن علا اربعت اقسام مثلا، بله، یا مثلا بگن قرآن 4 لایه داره، 4 لایه داره، یا مثلا 4 بخشه، 4 لاینه، چه عرض کنم، یه تعبیر اینجوری که ترجمهش بشه. اصلا یعنی معنوسی بگیم فلان چیز علا اربعت اشیا. معمولا در اقسام تعبیر اقسام 4 گروه. من روی این قضیه خیلی فکر کردم، حالا یه چیز عرض میکنم ببینید با این وقت بزرگان دیگم بزرگانی برخورد میکنید ببینید چی میگن که شاید استفاده کنیم. من از این کلمه اشیا خواهم استفاده کنم که امام میخوان میگن اصلا این 4 تا که بعد میگیم 4 چیزه، مقسم نداره. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنید مثل مکاسب یه سطح داشته باشه یه خارج. یه دفعه کسی سطح مکاسب رو میگه، یه دفعه خارج مکاسب میگه، اما این یه مقسم داره. مقسمش چیه؟ مکاسب بی، بله؟ شما یه بار مکاسب رو در سطح میخونید، یه بار در خارج. کفایه رو یه بار سطح کفایه رو میخونید، یه دفعه خارج کفایه. دو لایه است، به قول عربا دو مستوا، مستوا سطح، مستوا خارج. ولی اگر اونی که در مستوای سطح میخونه اصلا ماهیتاً با مستوای خارج فرق کنه، اون مثلا علم انفعالیست، اون علم فعال، اون یک هنره، اون یک تکونه، اون الهیه، اون نه بشریه. اینجا نباید بگن دو قسم، باید بگن دو چیز اصلاً. این تعبیر الهی امام صادق میخواد بگه اصلا 4 سنخ جدا که مقسم نداره. اگه اقسام میگفتن اقسام چی میخواد؟ مقسم میخواد. اما اشیا که بگن دیگه بله، شی و شی مقسم همه چیز عالمه، چه متباین چه غیر متباین. و این نکته داره. بعد فرمودن العباره یک سطح عبارتی داره، یک مستواش اشارات، یکی لطائف، یکی حقایق. عبارت برای عوام، زمخشری، فخر رازی، الجامع لأحکام القرآن، خب اینا عبارت مال ایناست و خیلی از دیگران از مفسران. این عوام لازم نیست حالا حتما مثلا فلان مشرعی سلیه مثلا در فلان روستا، نه، خیلی از مدعی العبارت مال ایناست. اما گاهی میره اصلا یه حقیقت دیگه‌ای خودشون نشون میده، الاشاره. خیلی از این تفاسیر حضرات معصومین از اشارات قرآنه که وقتی بیان میکردن طرف میگفت این برای من جدیده، من تا حالا استفاده نکردم. تطبیقات که گاهی حضرات معصومین داشتن استفاده میکردن، اینا اشارات قرآنه. در اون آیه هست که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، بعد امام فرمودن این شهور ما، این حالا محرم سفر، چون بعدش میگه ذالک دین القیم فلا تظلموا فیهن. اینا که تو محرم و سفر معنا نمیده، ربیع الاول ربیع الثانی. خب اینا یه اشاراتی است که قرآن، حالا انشاءالله یکی از اصول دیگه مونه که قرآن متد و روشش در القای اشارات چجوریه، کس بخواد روش شناسی کنه. اما یک چیز دیگه هست قرآن، لطائف للاولیا. این دیگه گاهی حتی با تأملم به دست نمیاد که من معتقدم اون بطون آیات اینه. داریم در روایات قرآن بطنی داره، بطن قرآن بطنی داره، این قسمت میشه صاحبان ولایت الهی اولیا به لطائف قرآن میرسن. و بالاخره الحقائق للانبیا، که این دیگه از سنخ معرفت به معنای دانستن نیست. یعنی یک حقیقت قرآنی اینه که انسان به اعیان میرسه. فلاسفه یه بحثی دارن آقایون، میگن علم دو قسمه، علم منفعل، علم فعال. علومی که من و شما داریم علم منفعله. مثلا اگر چی بگم، قلمبه مکاسب و رسائل هم باشیم، کفایه هم باشیم، تمام دانش ها، اصلا یکی از فرض کنید تمام متون فقهی، اصولی، کلامی، اصلا حفظش از بر میخونه، میفهمه ها، اما قدرت نداره مثلا یک گندم رو جابجا کنه، یه مریض رو شفا بده، مثلا پشت سرش رو نگاه کنه ببینه. یه سنخ علم اینجوریه، یه سنخ علم، علم فعاله، یعنی از سنخ تکوینه، از سنخ حقائقه. اون علمی که آصف داشت، هیچ وقت فکر کردید که چرا قرآن میفهمد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. اون کسی که یک ذره، یک بخشی از علم الکتاب پیشش بود، به سلیمان گفت من تخت بلقیس رو از اون 3000 کیلومتر به یک چشم بر هم زدن رو حاضر میکنم. و اینجا اولین سوالی که هست این ترکیب قرآن چه ترتیبی است؟ اونی که یه دانش داشت، خب باشه، مگه دانش میتونه تخت بیاره؟ حالا یه کسی فرض کنه تمام علوم فیزیک و شیمی پیششه، چه ربطی داره به احضار تخت؟ نه، جوابش اینه که این علم از سنخ علوم فعاله، نه چند دانستن چند تا گزاره. بعد قرآن یه سنخش، یک شیعش به قول امام اینه که انسانو قدرتمند میکنه و لذا هم ولایت بر تکوین پیدا میکنه، هم علم غیب پیدا میکنه، هم به جور تعبیر کنم مریض و شفا میده، هم مکتب نرفته، همه چیزو میداند، این میشه الحقائق للانبیا. یعنی یک قرآن اینجوری داریم که انسانو به حقائق میرسونه، احتمال انبیا. حالا این انبیا هم معلومش اصطلاحا انبیا به معنای اون پیغمبران باشه، ممکنه منظور صاحبان خبر که بعضی از بزرگان و اعیان رو بگیریم. این رو عرض کردم که این نکته رو ثابت کنیم که اون معرفت نامحدود، این قسمت اول صحبت، اون معرفت نامحدود. نکته دوم اینه که این نامحدود چیزه، یعنی سنخش اصلا فرق میکنه. آنچه که مثلا از معرفت قرآنی پیش فخر رازیه، اصلا سنخن با اونی که پیش امام صادق فرق میکنه. یعنی این طور نیست که مثلا اون 10 درجه گرفته باشه، امام صادق 100 درجه. اصلا سنخش فرق میکنه. این خب یه نکته که اصلا سنخش فرق میکنه. آخرین نکته رو عرض کنم، این که مقوله به تشکیکه. حالا که مختلفه و تفاوت جوهری هم داره، آنچه که نزد امام صادقه نزد فلانی نیست، آنچه نزد یک ولیست نزد عوام نیست. نکته ای که هست اینه که آقایون، اینه که انسان به اندازه طهارت روحی که داره میتونه به قرآن برسه. شما شاید کفایه رو خواندید یا میخوانید، اینو البته من هفته دیگه باید بازش کنم، ولی حکایتش رو امروز عرض میکنم. گاهی هم در درس گفتم آقای حکیم در همین حقایق الاصول حاشیه بر کفایه در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا اونجا داره، من از اونجا نقل میکنم، صفحه 56 جلد اول نهایت حقایق الاصول. بله صفحه چند گفتم اون؟ نه صفحه جلد 1 صفحه 95 و 96 اونجاست. ایشون نقل میکنه از بعض الاعازم، میگه بعضی از اعازم برای من گفتن، آقای حکیم، که ایشون گفت، یعنی بعض الاعازم گفت که یه روز ما، این بعض الاعازمی که آقای حکیم میگه آقای نائینیه، همینجا گلایه کنیم از آقای حکیم رضوان الله علیه که چرا خبر اینجوری رو شما مرسلش میکنید. همینجا میگه بعض الاعازم، بعد یک کس میگه این مجهوله، میشه خبر مرسل. خب این که آقای نائینیه، خب آقای نائینی. خوشبختانه من آخرین ملاقاتی که با آقای ستوده رضوان الله علیه داشتم در 74، من میدونستم ایشون دیگه روبه رفته و میدونستم ایشون یه نامه ای نوشته آقای ستوده به آقای حکیم که این بعض العازم کیه. آقای حکیم نوشته نائینیست. لذا این خبر رو اینجوری که من دارم براتون میگم دیگه از مرسل بودن بیرون میاد. یعنی در واقع بنده با گوش خودم از آقای ستوده، آقای ستوده از آقای حکیم که داره نقل میکنه. آقای حکیم میگه که میفرماید که آقای نائینی برای من گفت، یعنی برای آقای حکیم، که در یه سفری که ما کربلا میرفتیم 3 نفر بودیم، 4 نفر، من یعنی آقای نائینی و سید اسماعیل صدر و حاجی نوری صاحب مستدرک و سید حسن صدر. میگه ما 4 نفر از نجف رفتیم کربلا برای زیارت، میرفتن نجف کربلا، گاهی پیاده میرفت. آقای نائینی میگه که ما 4 نفری تصمیم گرفتیم که یه سری بزنیم به آخون ملا فتعلی سلطان آبادی اهل عراق که در کربلا بود و شنیده بودیم یه چیزایی داره، اهل معناست. میگه رفتیم خدمت ایشون در کربلا، به مناسبتی آیه 7 حجرات که نگاه کنید قرآن رو، یه آیه خیلی ساده، نه از متشابهات، اتفاقا از آیات محکم قرآنه. این آیه مطرح شد، دیدیم که آقای نائینی میگه، دیدیم آقای سلطان آبادی این حدیث، این آیه رو یه جور معنا کرد که ما تا امروز نشنیده بودیم، برام خیلی جالب بود، نکاتی لطائفی حالا هرچ. ایشون یعنی آقای آخوند ملا فتحعلی میگه وقتی دیده بود که اینا علاقه مندم گفت بود فردا بیاید. آقای نائینی میگه ما وایسادیم فردا ببینیم امروز چی میگه. خلاصه این چهار نفر رو ملا فتحعلی ذلیل میکنه، زمینگیر میکنه. اینجا داره که ما تا حدود یک ماه، ما یقرب من ثلاثین یوما، نزدیک یک ماه اینا رو ذلیل میکنه تو کربلا میمونن و هر روز یه معنایی از این آیه میکرد و هرچی ما میشنیدیم میگفتیم این از اون دیگری بالاتره. حالا شما نگاه کنید، شاید بعضیاتون جسارت نکنم نشناسید، آخه نائینی خودش صاحب مدرسه است، صاحب مسلک، سید اسماعیل سر یه نابغه است، اصلا تفکرش تفکر فرازمانه، نوری خودش یه فحل حدیث قرآن، میرزای نوری، سید حسن سعد همینطور. خب اینا که با عتل متل تو طوله که نمیشه معطلشون کرد، قصه حسین کود براشون بگی خب یه دقیقه وای نمیسن، اینا رو باید یه چیزی براشون گفت که عرض کردم ذلیلشون کنه، زمینگیرشون کنه، مسکینشون کنه، مستکینشون کنه، بینشونه. و تازه بعد تمام که نشد، بعدم گفت خب پاشید برید دیگه بس. این ما رو یاد اون شعر حافظ میاندازه که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جامه یا جای پیغام سروش. متاسفم دوستان، بحث اخلاق که میرسه نمیتونیم، ما تا وقتی بحث علمی باشه من خودم نسبتا راحت بحث میکنم، ولی منتها آدم باید محرم بشه، حالا بخواد محرم اول باید محرم بشه، آدم وقتی محرم شد محرم میشه، وقتی محرم شد اون وقت گوشش میشه جام پیغام سروش، میریزن میریزن میریزن. شما دیدید وقتی یک کسی اول که تو اون خونه نامحرمه راهش نمیدن، چند تا یا الله یا الله حال شده مهمان، بعدم میره توی اتاقی، بعد بازم میخواد بیاد بیرون، همینطور یا الله یا الله میاد میره. مهمان خونه مذهبی معمولا اینطوریه دیگه. ولی حالا اگر همین آقا از این خانه یه دختر بگیره بشه داماد این خانه، خب یه کلیدم بهش میدن، میگن وقت اومدی ما نبودیم دیگه، تو آشپزخونه میره، تو پستو میره، تو نمیدونم بالاخونه میره، خونه خودشه دیگه، محرم شده. حالا بعضی از دوستان، بعضی از انسان ها محرم میشن با خدا، وقتی محرم شد هیچی، همه چی مال خود شدی، راه پیدا میکن. ولی وقتی محرم نیست نامحرمه، نه دیگه، اون با چند تا یا الله یه گوشه از خونه میره میشینه، بعدم باید پاشه بره. اینه که اگر بتونیم حالا از خود قرآن مدد بجوییم، اول باید محرم شد از گناه، محرم شد از حب دنیا، محرم شد از حب ریاست، حتی از حلال، نه محرم از حرام. در حج آدم محرم از حرام میشه، ولی اینجا باید محرم از حلال هم شد. این حب دنیا رأس و کل خطیه، نه دنیای حرام، دنیای حلال، دنیای حلال، حب دنیای حلال رأس و کل خطیه، دنیای حرام چون که مثلا حساب دیگه ای داره، اون عین خطیه است، اون ام الخطایه است، اون فوق. نه حتی دنیای حلال اگر جوری باشه که انسان نسبت به او ذلیل بشه، زمینگیر بشه، میشه رأس و کل خطیه. در هر صورت اینجوری سها قرآن، حالا اگه خواسته باشیم دسته بندی کنیم باید بگیم قرآن نامحدوده، یک، و هر بخشی آدم میگیره با اون بخش دیگری اصلا یه ماهیتن فرق میکنه، هویتن فرق میکنه. دو، و البته انسان به تفاوت مرتبه از تقوا و خودسازی که داره به این میرسه، یعنی به اون حظی از قرآن میرسه. ولذا نتیجه چهارم بگید حالا اینه که اصلا شرط استفاده از قرآن تقواست، که اینو خود قرآن اشاره کرده، فقه ما اشاره کرده، انشاءالله هفته آینده مطالبی خواهیم داشت. خدایا ما را به معارف قرآن آشناتر بگردان، خدایا ترجمان قرآن، مفسر قرآن، قرآن مجسم، ولی عصر و از ما راضی و خوشنود بدار، وجود عزیزش رو محفوظ بدار، ما رو از خدمتگزاران قرآن قرار بده انشاءالله.